رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره عن أبي الأسود الدؤلي قال قدمت الربذة فدخلت على أبي ذر جندب بن جناده رضي الله عنه فحدثني أبو ذر قال دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجده فلم أرى في المسجد أحدا من الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي إلى جانبه جالس فاغتنمت خلوة المسجد فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أوصني بوصية ينفعني الله بها فقال نعم وأكرم بك يا أبا ذر إنك منا أهل البيت وإني موصيك بوصية فاحفظها فإنها جامعة لطرق الخير وسبله فإنك إن حفظتها كان لك بها كفلان. نظر دوستان باشه سال گذشته یکی از احادیث قدسی را انتخاب کردیم برای اینکه به برکت این حدیث شریف از خدای متعال درخواست کنیم که دلهامون را قدری روشن بفرماید. امسال هم باز دست به دامن اهل بیت میزنیم و به برکت کلماتی که از رسول خدا و اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین نقل میشه به این کلمات تبرک و تیمن میجوییم و اینا رو وسیله قرار میدیم برای اینکه خدای متعال به برکت این کلمات عنایتی بفرماید و قدری از آلودگی های دلهای ما را برطرف کنه و دلهای ما را بیشتر به خودش آشنا کنه. در بین این احادیث حدیثی را انتخاب کردیم که مقداری مفصل هست و از جامع ترین مواعظی است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شد. این حدیث را ابوالاسود دوعلی نقل میکنه، میگه موقعی که حضرت ابو ذر در تبعید بودند و در ربذه به سر می بردند من رفتم به دیدن ایشون و ازشون خواهش کردم که حدیثی برای من نقل بکند. ابو ذر این حدیث را در ربذه برای من نقل کرد. قال دخلت ذات یوم فی صدر نهاری علی رسول الله صلی الله علیه و آله. یه روز صبح، اول صبح، صدر نهار وارد مسجد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله شدن، دیدم حضرتش دارن نشستن و امیرالمومنین هم خدمت ایشون هستن، کسی دیگری نیست. فلم ارى في المسجد احدا من الناس الا رسول الله صلی الله علیه و آله و علیون الى جانبه جالس. دیدم بسیار فرصت مغتنمی است، پیغمبر اکرم سرشون خلوت، فرصت رو مغتنم شمردم. فقتنم تو خلوت المسجد، رفتم خدمت رسول اکرم، عرضه داشتم یا رسول الله به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای شما باد، اوصنی به وصیت، سفارشی به من بفرمایید، ینفعنی الله بها، شما این وصیت را به من بفرمایید تا خدای متعال من را به این وصیت منتفع فرماید. حضرت قبول فرمود. فقال نعم و اکرم بک یا ابا ذر، افعل تعجب است، افعل به، اکرم بک یا ابا ذر، این چقدر تو با کرامت هستی، چقدر پیش ما ارزش داری، تو بسیار پیش ما محترم هستی. انک منا اهل البیت. در مورد سلمان داشتیم، سلمان و منا اهل البیت، از این حدیث از خود ابوذر نقل شده که پیغمبر اکرم به ایشون هم فرمودن تو هم از مایی، انک منا اهل البیت. و انی موصیک بوصیه فاحفظها. به تو موعظه‌ای خواهم کرد، وصیتی خواهم کرد. وصیت در اینجا به معنی سفارش کردن، اون وصیت عند الموت یا کاری که بعد از مرگ باید انجام بدن نیست. موصی که به وصیتین یعنی سفارشی به تو میکنن، نصیحتی به تو میکنن. فاحفظها فانها جامعه لطرق الخیر و سبله. راه‌ها، طرق و سبل خیر در این وصیت جمع شد. مثلا طرق یعنی راه‌های بزرگ، شاهراه‌ها، سبل یعنی راه‌های فرعی. راه‌های وسیع و راه‌های فرعی خیر را من در این وصیت برای تو جمع می‌کنم. فإنک إن حفظتها کان لک بها کفلان. این تعبیری است که در قرآن کریم به کار رفته، آمنوا بالله و رسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون بهی و یغفر لکم الله غفور رحیم. اگر ایمان به خدا و رسول بیارید و به دستورات پیغمبر اکرم عمل کنید، خدا کفلین از رحمت به شما میده، رحمت مضاعف. یه احتمالم اینه که یعنی هم در دنیا سعادت میشید، در سعادت من میشید، هم در آخرت. یک بخشش در دنیا، یک بخشش در آخرت. یا کنایه است از رحمت مضاعف، یعنی بیش از اندازه خدا به شما رحمت خواهد داد. به هر حال با این مقدمات معلوم میشه که این حدیث بسیار حدیث شریف و محترمی است و جا داره که ما درش دقت بکنیم و از انوار کلمات رسول الله صلی الله علیه و آله که در این حدیث منعکس هست حد اکثر استفاده رو ببریم. مقدمش رو خوندم برای اینکه برادرها توجه به اهمیت این حدیث داشته باشیم. اولین جمله ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله به ابوذر می‌فرمایند اینه: یا ابوذر اعبد الله کانک تراه فان کنت لا تراه فانه یراک. این حدیث از احادیث مستفیض هست اگر متواتر نباشد، و به چند طریق این جمله از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، غالبا راویش هم ابوذر هست. یکیش همین تعبیری است که در اینجاست، فان کنت لا تراه فانه یراک. یه تعبیرش این است که فان لم تکن تراه فانه یراک. در بعضی جا داره الاحسان ان تعبد الله کانک تراه. مزامین مشابه هست. مطمئن می شادم که پیغمبر اکرم به ابوذر این جمله را فرمودن، اعبد الله کانک تراه. و حالا این موعظه مفصل را که به بیان تعبیر خود پیغمبر اکرم جامع طرق و سبل خیر است، با این جمله شروع می فرمایم. شاید برای مثل ابوذری که میخواد طرق سعادت را بیاموزه و دستور العمل از پیغمبر اکرم بگیره صلی الله علیه و آله که اون را به کار ببنده، چیزی که بیش از هر چیز باید اول بهش توجه کنه اینه که از عبادتش بهتر بهره بگیره. بهره گرفتن از عبادت به اینه که حضور قلب داشته. راه کسب حضور قلب این است که آدم تمرین کنه که در حضور خداست. ما هممون الحمدلله موفق به نماز واجب هستیم، گاه گاه یه نماز مستحبی هم بالاخره میخونیم، یه چیزی کمی زیادی. اما اونایی که مثل بنده هستن کم لذت میبرن از عبادتش. نکتهش این است که اونس به عبادت برای ما حاصل نشد. انس با خدا پیدا نکردیم. آدم اگر که با کسی مأنوس باشه، انس داشته باشه، از نشستن باش، صحبت کردن باش، گفتگوی باش، شنیدن حرفش یا سخته صحبت کردن با او خسته نمیشه. هرچه بیشتر میشینه با او بیشتر صحبت میکنه، تشنه‌تر میشه. اما ما در عبادت هامون اینجور نیستیم، زود خسته میشه. با زحمت یه نمازی را سر و تهش هم میاریم و میریم دنبال کارمون. اگر نماز طولانی هم باشه به ادامه بده، ولی که انه تو قفس هستیم، مدت عبادت لذتی نمیبریم. مال اینه که درک نمی کنیم کجا هستیم، با کی داریم حرف میزنیم. خب ممکنه قبلا هم بگیم خب چرا، میدانیم با خدا داریم حرف میزنیم، خدا خیلی بزرگی، ولی اینها مفاهیم ذهنی است، دل ما خیلی درش اثر نکرد. اگه بخوایم با خدا انس پیدا بکنیم، از عبادت لذت ببریم، بهره جدی از عبادت بگیریم، این عبادت هایی که بنده مثلا موفق بشم به جا بیارم اثبات تکلیفی است، اون بهره ای که باید از این عبادت بگیرم نمیگیرم، برای اینکه روح نداره، اون روحش حضوره، اون حضور را باید به دست آورد. اشتغالات به امور دنیا نمیذاره آدم که دلش با خدا انس بگیره و حضور قلب پیدا کنه. چه کار کنیم؟ همه این را زیاد سوال میکنند، مشتاق هستن بدونن چه کار کنیم حضور قلب پیدا کنیم. تمرین میخواد. سعی کنید در خلوت بشینید و روی این نکته فکر کنید، دلتون حاضر کنید که خدا داره شما رو میبینه. بخواد روی این تمرین کنید که شما خدا رو میبینید، خب این نمیتونید، برای تو میسر نیست. اما بیشتر آدم تمرین بکنه که من در یه جایی نشستم، خدا داره منو میبینه. بعضی از اساتید میفرمودن که برای اینکه این تمرین بهتر آدم بتونه موفق بشه درش، یه مقداری باید جنبه حسی پیدا کنید. فرض کنید اگه توی یه اتاق نشسته باشید، به این اتاق یه دریچه‌ای داره، یه شیشه‌ای داره، کسی از اون پشت شیشه داره به شما نگاه میکنه، شما او را نمیبینید، یه دریچه مخفی هست، یه جایی هست داره یه کسی به شما نگاه میکنه ولی شما او را نمیبینید، میدونید که داره به شما نگاه میکنه ولی شما او را نمیبینید. در اونجا با اون وقتی کسی نباشد و به شما نگاه نکنه یکسان حالتون یا نه مواظب هستید ببینید نکنه در یک حالی باشید که نخواهید کسی شما را در اون حال ببینه، مخصوصا اگه اون کسی که داره به شما نگاه میکنه کسی است که شما بهش اهمیت میدید، یه فرد عادی نیست، اون کسی است که سرنوشت شما به دست اوست، اون کسی که دلتون میخواد که پیش او مقام و منزلتی پیدا کنید، دلتون میخواد او شما را دوست بداره. اون وقت وقتی میدونید که او داره به شما توجه میکنه و شما را میبینه، میتونید به کلی غفلت داشته باشید و شما مشغول چیزای دیگری باشید. اگر آدم این معنا را تمرین بکنه که این حالت براش پیدا بشه که بتونه مجسم کنه پیش خودش که در حضور خداست، خدا داره به او نگاه میکنه، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. این تمرین باعث این میشه که آدم بتونه در عبادتش حضور قلب پیدا کنه. حضور قلب پیدا کنه یعنی عبادتش روح پیدا میکنه، روح پیدا میکنه یعنی از عبادتش منتفع میشه. تنها اسقاط تکلیف نیست، باعث ترقی روحی و معنوی میشه، باعث قرب به خدا میشه. این بسیار کلمه پرارزشی است و بسیار دستور نافعی است برای کسانی که میخوان از عبادتشون بهره ای ببرن. اگه کسانی تا به حال تمرین نکردند و از این دستور العمل استفاده نکردند، حتما تصمیم بگیرند که لحظاتی از شبان روزشون را اختصاص بدن به اینکه در یک جای خلوتی بنشینن و توجه پیدا به این کنن، به اینکه خدا داره اونها رو میبینه. البته خدا همیشه داره آدم رو میبینه، یعنی اقلا ما در 24 ساعت چند دقیقه اینها رو پیدا کنیم، توجه پیدا کنیم به اینکه خدا ما رو میبینه، خیلی مؤثر است در اینکه بتونه آدم عبادتش را با حضور قلب بهتری انجام بده. خب این که این جمله در اول موعظه واقع شده خیلی معنا داره، خیلی معنا داره. یکی از معانی که از نکته هایی که از این استفاده میشه این است که معلوم میشه کلید سعادت انسان عبادت خداست. اگه میخواد انسان به جایی برسه باید عبادت خدا بکنه. اون وقت جای این سوال باز میشه که عبادت از کجا شروع میشه، چه مراحلی را داره و چگونه باید از این عبادت استفاده کرد. یک مسئله کلیدی را در این همین جمله اول حضرت و ابوذر تعلیم فرمودند که عبادتت باید روح داشته باشی، روحش این است که حضور قلب داشته باشی، حضور قلبش به این است که این معنا را درک بکنی که خدا داره تو را در حال عبادتت میبینه. بعد اینا یک جهت دیگری از مسئله که مربوط به عبادت میشه اون را متذکر میشه. حالا که تو در مقام عبادتی و میخوای از عبادت استفاده بکنی، بدان که عبادت اولش از معرفت شروع میشه، معرفت به خدای متعال و ایمان به او و معرفت به پیامبر اکرم و به اهل بیت کرام صلوات الله علیهم اجمعین. و اعلم ان اول عبادت الله المعرفت به. اولین مرحله عبادت معرفت خداست. معرفت خدا همه میدونید مراحل زیادی داره. یکی اینکه آدم بداند خدایی هست آفریننده جهان و انسان. خب تا یه هم چیزی را ندونه که اصلا در مقام عبادت بر نمیاد. این اندازه از معرفت که بدونیم خدایی هست و باید او را پرستش کرد، این که اگر نباشه اصلا نوبت به این نمیرسه که ببینیم عبادت کنیم تا ببینیم اول عبادت چیه. اون مقدمه بر عبادت هست. یه مرحله معرفت هم هست که در انتهای سیر تکاملی انسان پیدا میشه، مخصوص اولیای خداست. اگه برسن به اون مرتبه نهایی یه معرفتی پیدا میکنند که ما درست نمیدونیم چه جور معرفتی است. چیزها درباره این معرفت گفته شده، اسمها براش گذاشتن، ولی حقیقتش اینه که ما حقیقتشو نمیدونیم چی. اجمالا باید بدونیم یه معرفت بسیار ارزنده و مقام بسیار عالی است که به عقل ما در نمیاد. خیلی مقام بلندی است. اون مقامی است که اولیای خدا در انتهای سیرشون بهش میرسن. خب اونم که اول معرفت، اول عبادت نیست، اون آخر عبادت. این اول عبادت، اون معرفتی که اول عبادت چیه؟ این بعد از این که آدم دانست خدایی هست، تفکر در این که صفات خدا را بهتر درک بکنه، این معرفت جا بیفته، ثبات پیدا کنه، رسوخ پیدا بکنه. تنها یک معرفت ذهنی که یک بار فکر کرده و تصدیق کرده نباشه، معرفت حاضر زنده ای باشه که مؤثر باشه در رفتارش. برای اینکه این مرحله معرفت که اسمش می‌ذاریم معرفت متوسط برای انسان حاصل بشه، هم باید از راه تفکر در ادله و آیات الهی و هم از راه عبادت عملی باید سعی کرد تا مراتب مختلف این معرفت که همه‌شو میگه معرفت متوسط، خودش عرض عریضی ده، برای انسان حاصل بشه. از اینجا می‌فهمیم که تأمل در صفات الهی و سعی در این که آدم خدا را بهتر بشناسه خودش یک عبادت است. عبادت یک کار اختیاری است، حصول اون شناخت اختیاری نیست به لحاظ مقدماتش، به لحاظ فکر کردنی که منجر به اون معرفت میشه، تأمل در آیات الهی که منجر به اون معرفت میشه، بحث و گفتگویی که موجب اون میشه. اینها مقدمات، بعضی مقدمات غریبه شه، بعضی بعیده. تفکر مقدمه غریبش هست، تأمل قلبی مقدمه غریبش هست، اما حضور در درس استاد یا مطالعه کتاب یا چیزهای دیگری اون مقدمات نسبتاً دورترش. همه اینا میتونه به عنوان تحصیل معرفت اولین مرحله عبادت نامیده بشه. پس قدم اول در عبادت این است که سعی کنیم شناخت خودمون رو نسبت به خدای متعال تقویت کنیم به وسیله تفکر و تدبر و تأمل در آیات الهی و هر چیزی که موجب تقویت معرفت میشه. و علم ان اول عبادت الله المعرفت به. یک بیان لطیفی دنبالش شاید که حضرت جنبه تعلیل داره. ما گفتیم اولین عبادت معرفت خداست، به خاطر اینکه او اول مطلق است. میگیم اولین عبادت معرفت اوست برای اینکه او اول است. فهو الاول قبل کل شیء، او که اول مطلق است، برای تقرب به او هم اولین قدم این است که او را بشناسیم. معرفت اول، اول المعرفه است. خیلی بیان جالبی است. دو سه تا صفت را حضرت یک می‌فرمایند که توجه داشته باشیم به اهمیت معرفت الهی. طبعا به عنوان نمونه است، این کل صفات الهی نیست. فهو الاول قبل کل شیء فلا شیء قبله و الفرد فلا ثانی له. خیلی این جمله هم معنا داره. والباقی لا اله غایه، نه تنها او اول است، آخر هم هست، باقی هم اوست. مناسب است با اینکه آخرین معرفت، آخرین مرتبه معرفت هم معرفت الله هست، برای اینکه او آخر هست. فاطر السماوات والارض و ما فیهما و ما بینهما و ما بینهما من شیئن. اوست که آسمان ها و زمین و هرچی بین اونهاست و هرچی در اونهاست اونها را آفریده. این منشئ این، اگر اینجور باشه، منشئ من بیانیه هست برای ما بینهما، ما فیه ما و ما بینهما. احتمالم داره که لا منشئ این بوده، یعنی کسی که همه آسمان ها و زمین را بدون چیز قبلی خلق فرموده. و هو الله اللطیف الخبیر و هو علی کل شیء قدیر. اینها صفاتی که باید حتما آدم بهش توجه کنه و سعی کنه معرفت خودش رو نسبت به این صفات الهی بالا ببره، روشن‌تر کنه، قوی‌تر کنه، راسخ‌تر کنه، یقینش رو بیشتر کنه. این مرتبه اول عبادت. ثم الایمان بی، بعد از معرفت خدا دومین مرتبه عبادت ایمان به رسول الله صلی الله علیه و آله هست که مشتمل و مستلزم بر ایمان به سایر انبیاء هم هست. ثم الایمان بی و الاقرار به ان الله تعالی ارسلنی الی کافه الناس بشیرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. اوصافی است که در قرآن کریم برای رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده، هر کدامش احتیاج به جای توضیح و تفسیر داره. به هر حال اگر ما ایمانمون به رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تقویت بشه و کامل بشه، به دام در دام بسیاری از شبهه ها نمیافتیم. این که میبینید بعضی از مسلمان های ضعیف الایمان دچار شبهه هایی میشن و این شبه ها کم کم اونا را منحرفشون میکنه از مسیر صحیح و کم کم میرسوندشون خدایی نکرده به کفر، مال اینی که از اول ایمان به رسول الله صلی الله علیه و آله اون چنان که میبایست نداره. ایمان به اینکه او رسول است، هر چی میگه درسته. اگه کسی همچه ایمانی داشته باشه، وقت میتونه شک بکنه که آیا قرآن راسته یا دروغه؟ اگه شک میکنه، مال اینه که ایمانش از اول عیب داره. اگه ایمان داشت که نمیشد که بگه شک بکنه. دنبالش اگه خیلی چیزا دیگه اومد که آیا این احکامی که پیغمبر آورده واقعا لازم الاجرا است یا نه. یه دستوراتی بوده برای یه زمانی گفتن برای اینکه سر و سامانی به جامعه جزیره العرب وحشی بدن، دیگه حالا این زمان ها احتیاجی نیست به احکام اسلام. خب اینا مال این است که ایمان به رسول الله درست نیست. اگه ایمان باشه که ارسلنی الی کافت الناس، دیگه رسالت او که حد و حصری نداره، زمان خاصی نداره و الی آخر. همه انحرافاتی که در دین پدید میاد، در واقع برگشتش مال اینه که ایمان به رسالت ضعیف. اگه این ایمان به رسالت محکم باشه، جامع باشه، کامل باشه، انحرافی در دین پدید نمیاد. این ریکایی که تو کفش پیدا میشه از اینجاست منشش. این ایمان ضعیف. ثم بعد از ایمان رسول الله، ثم حب و اهل بیتی. شاید برای جهانیان یک امر عجیبی بود که دیدن وصیت حضرت امام رضوان الله علیه با این جمله شروع میشه که انی تارکن فیکم فقلین کتاب الله اترد. سبحان وصیت عبادی سیاسی رهبر انقلاب در این زمان با این مقدمه شروع میشه که ما افتخار میکنیم که تابع این خاندان هستیم. چه سری در این کار؟ تا ایمانمون به اندازه او نشه درست نمیفهمیم چه سری تو این کار. ما خیال میکنیم چیز ساده ایست. حالا بالاخره اهل بیت و پیغمبرم، بله زن و بچه پیغمبر بودن دیگه، باید دوستشون داشت. اگه اینجور بود، اینا عدل قرآن قرار داده نمیشون. مسئله خیلی از اینا بالاتر. به هر حال مرحله سوم عبادت حب و اهل بیتی. الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. صحبت زن و بچه نیست، فقط اوناییست که اذهب الله عنهم الرجس، معصومین از اهل بیت هستن. ولی پیغمبر اکرم ایالات متعددی داشتن، همسرهای متعددی داشتن، حب اونها جزء این مرتبه از عبادت نیست. الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، اون معصومینشون هستند که حب اونها عبادتی. اینا را حضرت به مناسبت اول عبادت میفرمایند. به اینجا که میرسه یه مقداری بیشتر تأکید میکنند. و علم یا عبادر ان الله عز و جل جعل اهل بیتی فی امتی کسفینه نوح، من رکبها نجا و من رغب عنها غرق. شوخی نیست، یه چیز تعارفی نیست که بچه های منم رو دوست بدارید. مسئله خیلی از اینا بالاتره. مسئله اهل بیت در میان این امت مثل مسئله سفینه نوح هست برای قوم نوح. چطور حضرت نوح فرمود هر کس سوار این کشتی نشه فردا غرق میشه ها، ولو فرزند خود من موش، و فرزندش سوار نشد و غرق شد. اون روز پیغمبر به ابوذر فرمود، هنوز اوایل اسلام بود، هنوز هیچ خبری نبود، فرمود اهل بیت من در میان این امت مثل سفینه نوح هن. اگر کسی با اینها ارتباط پیدا نکنه و از اینها تبعیت نکنه، مثل کس اون اقوام نوح هستن که سوار کشتی او نشدن. من رکبها نجا و من ترکها غرق و من رغب عنها غرق. و مثل و باب حطه فی بنی اسرائیل من دخنه کان آمنه. این دو موضوعی است که در روایات زیادی اهل سنت و شیعه از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کردن، شاید به حد تواتر برسه این مضمون از پیغمبر اکرم. یکی هم اون حدیث منزلت هست، چند تا مضمون است که متواترن اهل سنت نقل کردن، بعضی ها شاید در کتاب های اهل سنت بیش از شیعه نقل شده، از جمله این چند تعبیری که مسئله اهل بیت، مسئله سفینه روح هست و مسئله باب حطه بنی اسرائیل است، چون بنی اسرائیل محکوم به غضب الهی بودند. بعد از این که 40 سال در بیابان تیه سرگردان بودند، دستور داده شد که از باب حطه وارد شهری بشند که در اونجا با عزت و سیادتشون تأمین میشد. کسی که از اون در وارد میشد و میگفت حطتون، گناهانش آمرزیده میشد. کسانی که اعراض میکردن میفتن این حرفا چیه، و بعضی هاشون بودن، حالا نقل شده در روایات، حالا تأکیدی روی این کلمه ندارم، ولی از انحرافات بنی اسرائیل عجیب نیست. اونا به جایی که حتا بگذن یه لفظ دیگری شبیه این، حالا تو روایت داره میگفتن هنتا به جایی حتا، ناشی از عدم ایمانشون. این حرفا چی؟ حالا میگه با یه کلمه گفتن مشکل حل میشه. گفتن این کلمه یعنی درخواست مغفرت بود، درخواست این که گناهان ما بریزن. خدای متعال این باب را برای بنی اسرائیل فرض کرد که از این راه وارد بشید، این کلمه را بگید، خدا از شما میگذره. درخواست مغفرت به درخواست حت ذنوب است. نپذیرفتن، مسخره میگنن، به جای حت میگفتن هنت یا لفظ دیگری. ایمان نداشتن، باورشون نمیدن. در این امت هم باب حتایی که موجب آمرزش گناهان میشه و کسی که با او ارتباط پیدا کند از عذاب دنیا و آخرت نجات پیدا میکنه، اهل بیت پیغمبرند. اما مردم باورشون نمیشه. چه فرق میکرد علی با یکی دیگه؟ این یک دامادش، اونم یه داماد دیگه‌ش. این یکی دختر پیغمبر داشت، اون یکی دو تا دختر پیغمبر گرفته بود. چه فرق میکنه؟ تا اینجا مربوط به اصل عبادت بود و بهره برداری از عبادت و اینکه اولین مراتب عبادت از سنخ امور قلبی و اعمال درونی است، شناخت، ایمان، محبت، معرفت الله، ایمان به پیغمبر، حب اهل بیت. البته اینا متلازمه، شاید تعبیر سه تا تعبیر به کار برده شده نشانه این باشه که همه این اموری که در صدر عبادت ها قرار گرفته از امور قلبی و درونیه، چه شناخت باشه، چه ایمان باشه، چه محبت. عبادت منحصر به امور ظاهری و حرکات بدنی نیست. این سه چیز که در رأس عبادات هست و مهمترین عبادات هست، همه از امور قلبی است. غافل نباشید، عبادت جای اصلیش قلبه، از قلب سرچشمه میگیره به بدن. پس اول باید اونجا رو درست کرد، عبادت‌های قلبی را باید فراهم کرد، شناخت خدا، ایمان، محبت، بعد میرسه به سایر چیزها. امیدواریم که به برکت رسول الله و اهل بیت خدا به ما توفیق بده که این کلمات را بخونیم و یاد بگیریم و عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و